دنیای اقتصاد و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی امروزمون که به صورت زنده و مستقیم تا لحظات دیگه همکاران خوبم تقدیم حضور شما عزیزان میکنن با موضوع رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارهای اون و خصوصی سازی و رونق تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسن دوخ هستم همراهی شما شنونده گرامی، در این برنامه خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیاناً تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیل مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
خب، همه روزهای این هفته در مورد شعار سال صحبت کردیم. امروز هم همینطور شعار سال، رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارهای اون رو بررسی می‌کنیم و متمرکز هستیم البته بر موضوع ریستر خصوصی سازی و ارتباطش با رونق تولید. امیدواریم که بتونید همراهی بفهمید. مفهوم رونق تولید در ذات خود تشخیص اولویت‌ها و تأمین نیازهای جامعه و در ادامه معطوف به تولید برای صادرات است. تولید برای تأمین نیازهای ملی و همینطور تولید برای صادرات و در مجموع استقلال هرچه بیشتر و ایجاد امنیت استقلال اقتصادی. مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم استقلال اقتصادی اظهار داشتند: استقلال اقتصادی به معنی بی‌نیاز بودن یک کشور از دیگران نیست، بلکه به این معناست که دیگر کشورها برای تأمین نیازمندی‌های خودشان چقدر به شما نیاز دارند. قطعا برای دستیابی به این مرحله از استقلال اقتصادی، رونق تولید میتونه تکیه‌گاهی قدرتمند باشه و خصوصی سازی البته به معنای واقعی یکی از راهکارهای رسیدن به رونق تولید است. بیماران بزرگوار اینجا در استودیو حاضر هستند تا درباره این موضوع باهاشون صحبت بکنیم و گفتگویی رو داشته باشیم. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 301035 هست. اگر نقطه نظری دارید، طرح سوالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید، 27 86 10 35. این را هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگو شروع میکنیم، همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم در رابطه با بحث و واکاوی شعار سال که رونق تولید هست، امروز متمرکز هستیم روی بحث خصوصی سازی و رونق تولید. میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستند آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران، آقای دکتر مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان اقتصادی، و آقای دکتر رامین گلستانه، استاد دانشگاه، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی و مشاور اقتصادی دستگاه‌های دولتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اینجا همراهمون هستن. البته رو خط تلفنمون هم احتمالاً در طی برنامه میهمانان رو خواهیم داشت که خدمتتون معرفی میکنم. به همه عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای افقه خیلی خوش اومدیم به برنامه، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای گلستان، سلام.
خدا سلام عرض میکنم. عید شعبانیار هم متقابلا تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
سلامت باشین. و جناب آقای شکوری عزیز خیلی خوش اومدیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون، مهمانان خوب برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب بحث ما خصوصی سازی و رونق تولید هست. اول یه تعریفی از خود خصوصی سازی داشته باشیم، مثلا به چه معنا هست. آقای افقه شما توضیح میدید ممنون.
ببینید بحث من در مورد این خصوصی سازی یه مقداری ریشه ای تر هست. خود این خصوصی سازی زیر مجموعه رفتن به سمت اقتصاد آزاد هست که در واقع یکی از المنت هاش، یکی از ارکانش میشه خصوصی سازی، یعنی از مکانیزم بازار آزاد استفاده کنیم. خصوصی سازی یکی از این موارد است، اما من نقد جدی دارم بر سیاست هایی که توی سه دهه گذشته به خصوص از دوره مرحوم رفسنجانی تحت همین نام خصوصی سازی در اقتصاد کشور مطرح شد و معتقدم تا به امروز هم موفق نبوده. دلایلش رو توی بخش‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.
بله حتما. تعریف خصوصی سازی رو هم آقای گلستانه هم آقای شکوری اگر که نکته تکمیلی دارم بفرمایم، و اینکه اصلا چه اهمیتی داره در اقتصاد. آقای شکوری شما بفرمایید.
بله به هر حال آقای دکترم فرمودن نظام بحث نظام اقتصادی کشور هاست. مستحضرید که بعد انقلاب نظام اقتصادی کشور رو در سه تا بخش در واقع دولتی و خصوصی و تعاونی ها تعریف شد، و وقتی در واقع اومدن و تقسیم کردن فعالیت اقتصادی رو، بیش از 90% فعالیت اقتصادی رو گذاشتن در دولت، اختیار دولت، یه بخشش در تعاونی که بیشتر بحثای توزیع بود، و عملا برای بخش خصوصی خیلی در واقع فعالیتی رو نذاشتن، که بعد سالها در سال 83 متوجه شدن که به هر حال این خطا بوده و نهایتا باید بریم به سمت این که فعالیت اقتصادی رو از دولت بگیریم و نهایتا بسپاریم به بخش خصوصی. در نتیجه بندهایی رو به اصل 44 قانون اساسی که در واقع این تعریف رو کرده بود اضافه کردن که بند الفش که مهم بود این بود که اصلا بخش حصول تقویتش کنیم، چون بخش حصولی وجود نداشته باشه نمیتونیم بهش چیزی رو بسپاریم. و دوم بند جیم رو بهش اضافه کردن که به دولت اجازه میداد که بخشایی از فعالیت اقتصادیش رو بسپاره به دست بخش خصوصی، که از اون روز به بعد بحث خصوص سازی مطرح شد. همون گونه که آقای دکتر هم فرمودن، همه گلمندن از این که این خصوص سازی اتفاق نیفتاده، چون همه دولت ها با شعار کوچک سازی دولت و خصوص سازی به میدون اومدن، ولی آنچه که اتفاق افتاده بزرگ شدن دولت بوده و آمار ارقام هم همین رو نشون میده. کل واگذاری هایی که در 16-17 سال گذشته صورت گرفته به 150 هزار میلیارد تومان نمیرسه، در صورتی که بودجه شرکت های دولتی از 6 هزار میلیارد رسیده به بیش از 860 هزار میلیارد. خب این نشون میده که دولت هر روز بدنش بزرگتر و بزرگتر شده و نهایتاً باز بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی در سال 98 که در واقع آغاز کردیم در اختیار دولت یا در واقع شرکت های دولتی است.
اهمیت شاه گلستان خصوصی سازی در اقتصاد چی هست اصلا؟ به چه دردی؟
توی بحث سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از نکاتی که مطرح شد بحث مردمی کردن اقتصاد بود، یعنی بدنه دولت یه مقدار به سمت کوچکتر شدن بره، که این باعث میشه که هم دولت چابکتر عمل بکنه هم خیلی از هزینه های دولتی کاسته بشه. مضاف بر این که در شرایط کنونی کشور که در معرض انواع تقابل و تحریم و شوک های پیش بینی نشده هم هستیم، پتانسیل های بخش خصوصی به مراتب از بخش دولتی بیشتر هستش، خصوصا تو شرایط تحریمی. و هر چقدر بحث بدنه دولت به سمت کوچک سازی واقعی برود، یعنی به سمت همون مردمی کردن اقتصاد برود و بخش خصوصی توانمند بشود، از این برهه در واقع شوک ها و تحریم ها با موفقیت بیشتری عبور خواهیم کرد. اما اگر بدنه دولت بزرگ باشه، علاوه بر اینکه دولت داره گران اداره میکنه، هزینه ها بسیار سرسام‌آور هست، چابکی دولت در واقع کاسته میشه، تو بحث تحریم ها و در واقع عبور از این بحران هم ما موفق نخواهیم بود، مگر اینکه بخش خصوصی رو توانمند بکنیم، سرمایه گذاری هایی رو که دولت داره، کارخانجاتی که داره، واحد هایی رو که داره، در واقع به توسط مردم یا توسط بخش خصوصی توانمند در واقع اداره بشه، که در واقع میشه گفت که راه حل های برون رفت از این بحران تحریم ها هم تکیه به مردم هست، مردمی کردن اقتصاد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرصه های مختلف، چه بحث تولید، چه بحث بازرگانی، تو بحث کشاورزی، و در واقع میشه از پتانسیل ظرفیت بخش خصوصی به نحو احسن استفاده کرد.
بله، پس یعنی شما معتقدید که قدرت انعطاف و مقاومت اقتصاد کشورها رو بالا میبره و به این ترتیب اونها رو در برابر تکانه ها آسیب پذیریشون رو کمتر میکنه. خب آقای افقر، شما ابتدا گفتید که کارنامه عملکردی خصوصی سازی در کشور ما کارنامه قابل قبولی نبوده. اگر به مواردش مستاقی اشاره بفرمایید که چرا چنین ارزیابی دارید، ممنون میشم.
اجازه بدید من یک مقدمه عرض بکنم در ارتباط با همون بحث رونق تولید. ببینید، تولید اصل و اساس هر اقتصادی است توی هر جامعه ای. تولید اگر نباشه اصلا بقیه مباحث شامل اشتغال، بیکاری، نمیدونم فقر، نابرابری، همش بر پایه تولیده. تولید انقدر اهمیت داره که علاوه بر تاثیرگذاریش بر شاخه اقتصاد، بر بحث‌های سیاسی و اجتماعی هم تاثیر میذاره. کشوری که تولید پایینی داره، رشد تولید پایینی داره، عزت نفس مردمش پایینه در مقابل بقیه کشورها، این جزء تعاریف توسعه اقتصادی امروز است که یکی از ارکان توسعه عزت نفس داشتن مردم هست در مقابل بقیه. و در غیاب تولید یا کاهش تولید، ما فقر رو داریم، نابرابری رو داریم، تبعیض رو داریم، بیکاری رو داریم و به تبع این تنش‌های اجتماعی که ایجاد خواهد شد. این اهمیت تولید ایجاب می‌کنه که ما به تولید و ایجادش اهمیتی فراتر از آن چیزی که الان توی رسانه ها داره طرح میشه بدیم. من مدت ها شاید توی همین برنامه هم توی برنامه های قبلی که خدمتون بودم عرض کردم، اولین راه این است که ما شاید واژه‌ای مناسبی نباشه ولی دیکتاتوری تولید رو اعلام بکنیم، یعنی اینکه هر چیزی، هر اقدامی، هر تصمیمی که موجب رونق تولید بشود اون رو ارج بگذاریم، تشویق بکنیم به صورت واقعی، و هر مدیریتی، هر اقدام و تصمیمی که
یعنی تولید دیکتاتوری رو تولید رو، حالا این لفظ رو شما تایید می‌فرمایید؟
بله بله، من عرض کردم
کشورهای پیشرفته
بدون اینکه اعلام بکنن در مورد تولید دیکتاتور هستن، در عمل اینجوری هستن، یعنی هر اقدام و تصمیمی که مانع تولید بشه یا کاهش تولید رو به دنبال داشته باشه برخورد شدید میشه، و در مقابل کسانی که سرمایه گذاری میکنن، ایجاد اشتغال میکنن، ارزش افزوده ایجاد میکنن، اونها مورد تشویق واقعی، نه از این بیایی که سالی یک بار چند نفر رو بیاریم تو روی سن و یه لوح تقدیر بهشون بدیم. در عمل ما الان تولید کنندمون در کشور تنبیه میشه، یعنی وقتی میخواد یه تولیدی رو ایجاد بکنه توی ادارات انقدر اذیتش میکنیم، انقدر امروز و فرداش میکنیم، در توی قوانین متعدد و بعضا متناقض گرفتارش میکنیم که به ناچار از تولید خسته میشه و میره تو بخش دلالی، و اینم کاملا طبیعی است، این رفتار کاملا طبیعی هست. چرا حالا اینجوری است؟ اصلا امسال من به نظرم میاد که هم به دلیل نامگذاری امسال به نام رونق تولید و هم به دلیل تحریم ها بهترین فرصت و شاید آخرین فرصت برای ما باشه که آنگونه که من عرض کردم تولید در سلسله ارزشی، در نظام ارزشی کشور جایگاه بالایی بگیره. این که میگم در نظام ارزشی یعنی، و توی این قسمت هم روحانیت نقش بارزی داره، به عبارت دیگه من منظورم این است که تولید باید جزء ارزش‌های دینی تلقی بشه، و به اندازه کافی هم تا اونجایی که من مطالعه دارم قابل توجیه هست که جزء نظام ارزشی دینی کشور تلقی بشه، یعنی اینکه اگر تولید رونق پیدا کرد ثواب تلقی بشه، و اگر کسی مانعش شد گناه، و همون جور برخورد بشه که مثلا اگر تو جامعه بدحجابی یا موارد دیگه‌ای که باشون برخورد میشه. در غیر این صورت، ببینید، در غیر این صورت اگر در این سطح ما وارد نشویم، امسال هم تبدیل میشه به شعاری که فقط باش جمله میسازن، باش سمینار برگزار میکنن، بیلبورد نصب میکنن و فقط هزینه نصب میکنیم. شاید امسال بهترین باز فرصت باشه که ما بیایم ببینیم چرا 12 سال گذشته در همین راستا نامگذاری شد، تقریبا همشون در راستای اقتصاد و به خصوص رونق تولید بود، اشتغال بود و و و، چرا توی اغلبشون ناکام بودیم؟ شاید به جای برگزاری سمینارهای روتین و خسته کننده، ما امسال رو برگزار کنیم که چرا شعارهای 10-12 ساله گذشته مرتبط با بحث رونق و تولید و اقتصاد مقاومتی موفق نبودن.
بله، متشکرم آقای افقه از در واقع اهمیت خصوص سازی و رونق تولید برامون صحبت کردن. اما اگر آقای شکوری این کارنامه عمل کردی رو بخوایم بررسی بکنیم، چرا فکر میکنید؟ چون شما هم معتقد بودید کارنامه موفقی نبوده، دلایلشو چی میدونید؟ هم مستقیم بگید که رو چه مستنداتی میگید که موفق نبوده، و دلیل موفقیت، عدم موفقیت رو هم بررسی کنید.
ببینید، همین آقای پوری حسینی که به هر حال اخیراً هم بعد آقای زنگنه در واقع مسئول خصوصی سازی بودن، ایشون هم در واقع دیدید تو برنامه‌های متعددی مصاحبه می‌کردن، می‌گفتن نه، هیچکی تو بدنه دولت حاضر نیست این خصوصی سازی اتفاق بیفته، همه دارن مقاومت به خرج میدن. یه تعداد این هست، و به اعتقاد من این هست که اصلا اراده‌ای برای این کار وجود نداره متاسفانه، چون اگر این اراده‌ای بود باید این حداقل تو برنامه 5 سال توسعه این اتفاق می‌افتاد، یعنی سالی 20% به هر حال بدنه دولت کوچکتر می‌شد. شما الان نگاه کنید بودجه رو، بیش از 90% بودجه داره صرف هزینه‌های جاری کشور میشه. آقای دکتر گلستان هم فرمودن واقعا کشور رو ما داریم گرون اداره می‌کنیم. بعد هر چه شما مالیات بیشتری هم بگیرید، الا اینکه وقفه در تولید ایجاد می‌کنید، هیچ‌چی نیست. چرا؟ چون هزینه‌های ما بالاست. ما اول باید بیایم هزینه های دولت رو کاهش بدیم، هزینه های اداره کشور رو کاهش بدیم، از اون ور بعد نهایتا مشوق هایی رو برای تولید ایجاد بکنیم. متاسفانه این عمده شعارهایی که مقام معظم رهبری دادن در ارتباط با حوزه اقتصاد بوده، حتی اونایی هم که اقتصادی نبوده به یه نوعی در واقع غیر مستقیم مرتبط بوده با حوزه تولید و اقتصاد. اما چرا محقق نشده؟ اتفاقا باید یه شعار بزنیم که چرا محقق نشده، اینا رو واکاوی بکنیم ببینیم که چرا نشده. به فرض تو کشور ما یه تعدادی از در واقع همین رانتی که وجود داره، از همین تورمی که وجود داره، دارن نفت میبرن، از این تحریما دارن نفت میبرن، اصلا اونا حاضر نیستن، دارن هزینه میکنن که اتفاق خوب تو کشور نیفته. بعد شما میبینید وقتی تولید کننده تولید میکنه، اشتغال بیشتری ایجاد میکنه، ما چه مشوقی فضای کار پیدا کرده، همه چی در واقع فراهم هست برای تولید، ایشون میتونه از تسهیلات ارزون قیمت بانکی استفاده کنه، میتونه السی باز کنه، میتونه السی بگیره، با دنیا در ارتباطه. یعنی در این فضا دارید تولید میکنید، آره قطعا شما نیازی به تشویق ندارید، اما در یه فضای پیچیده کسب و کاری مثل ایران دارید تولید میکنید که این همه موانع برای تولید شما گذاشتن. امروز اگر شما موفق میشید شما اشتغال بیشتری رو ایجاد بکنید و تولید بیشتری رو سامان بدید، یا خیلی از این تجهیزات و ماشین‌آلات رو در داخل کشور بسازید، شما باید مورد تشویق قرار بگیرید. چرا که در اون وقت داره تولید میکنه؟ ببینید الان شما مشتری دارید در خارج از کشور، خب طبیعتاً اون آدم علاقمند با به فرض ترکیه معامله کنه مشتریش، چرا؟ میتونه السی باز کنه، میتونه با 10% مارجینش میتونه السی باز کنه.
بله.
اما با ما بخواد معامله کنه و 100% رو کش بده.
بله. آقای گلستانه، حالا اشاره کردن که عزم و اراده واقعی در جهت خصوصی سازی اقتصاد کشورمون وجود نداشته. ما اسناد بالا دستی داریم که تأکید و تکلیف کرده این موضوع رو، حالا در شعار هم که به حال همه دولت‌هایی که داشته مونن بخش خصوصی رو بکنیم. اولا رابطه بین مشارکت بخش خصوصی و رونق تولید رو یه مقداری برامون بیشتر مشخص بکنید، و اگر نمیدونم شما چون اظهار نکردید که کارنامه موفقی نداشته خصوصی در کشورمون، اگر موافق این موضوع هستید هم مستنداتتون بگید.
توی چند سال اخیر، حالا تقصیر بنده هم که آقای دکتر فرمودن، ما شرکت هایی داریم، شرکت های نوظهور تحت عنوان شرکت های خصولتی، یعنی در واقع خصوصی هستن، تو ثبت شرکت ها سهامی خاص ثبت میشن، منطقه مرتبه در واقع شرکت های نوه و نتیجه شرکت های دولتی هستن. در بحث کارنامه هم که فرمودین، عمده در واقع این بنگاه های یا کارخانجات و واحد ها منتقل شد به همین شرکت های خصولتی که در واقع میشه گفت یه حرکت شعاف بود از در واقع بدن دولت، در واقع حذف شد، منتقل شد برات به شرکت خصولتی که وابسته هست دوباره به نوعی به خود دولت. پس این نشون میده اون برنامه که در واقع ترسیم شده بود، تعریف شده بود برای خصوصی سازی واقعی، تا حالا در واقع محقق نشده. به
هم ناشی از اون بود که این سیاست رد دیون رو در دستور کارشون قرار دادن و در واقع اینجور در واقع عمل کرد، باعث شد که خصوصی سازی خدشه‌دار بشه روندش.
درسته، سازی زیر 17% برای بخش خصوصی واقعی بوده، الباقی یا رد دیون بوده یا برای همین شرکت‌های خصولتی بوده.
یادم میاد آقای پورحسینی میگفتن که از سال 92 به این طرف ما اومدیم واگذاری‌ها رو به بخش خصوصی واقعی انجام دادیم، یعنی اومدیم بررسی کردیم، واکاوی کردیم که مطمئن بشیم واگذاری داره اینجوری اتفاق میفته. آیا همینطور بود؟
والا اعتبار سنجی هایی که حالا باید انجام می شد، حالا تا از همین 92 به همین امروز،
چون میگن که یه کمیته بوده که این واگذاری ها رو در اونجا مورد بررسی قرار می داده، معیار ها رو کاملا
پس بایستی از مقدار شفاف سازی صورت می گرفت.
ببینید الان هم می دونید دیگه، برای سر داستان همین خصوص سازی الان ته تحقیق و تفحص تو مجلس مطرح هست و اینا، و حرفای داستان هایی که این در واقع انتقال مالکیت ها به درستی صورت نگرفته، و بخشی هم واقعا عدا درگامی که عنوان میشه همینه. ببینید شاید مسیر رو خطا رفتیم. ببینید ما مشکلمون مشکل مالکیت نیست، مشکل مدیریته. خب ما خطا رفتیم، ما میتونستیم ما مدیریتش رو بدیم، مالکیت کماکان دست دولت بمونه. مثلا کشوری مثل سوئد که یه خورده افکار در واقع سوسیالیستی دار، اونجا هم خیلی از این بنگاه‌های اقتصادی مالکش دولته،
خب ولی باز که دولت کوچیک
ولی مدیریتش رو داده به بخش خصوصی، خب و هیچ کلم دخالت نمی‌کنه. بله مالکش، فقط یه رویالتی میگیره، اما اصلا در دور تولید دخالتی نمی‌کنه.
دخالت نمی‌کنه. آخه این مدل که الان مثلا فرض کنید صنعت خودروسازی یا موارد متعدد دیگه که مالکیتش با دولت نیست اما مدیریتش هست به نحوی، ما میبینیم که اونجا هم دچار مشکلیم دیگه.
مالکش اشکالی نداره دولت باشه. ببینید اخیرا اومدن به هر حال تو ایمیدرو، تو بازار صنعت معدن تجارت، یه بخشی از این معادن رو این کارو کردن. در واقع معادن مالکش کماکان دولت هست، ولی بهره برداری از این معادن و احداث کارخونه های فراوری و تولید رو دادن به بخش خصوصی. اونجا دیگه لازم نیست شما بخرید. ببینید الان شما ایران خودرو رو بذارید بخش خصوصی بخره، اولا اون بند الف رو ما به درستی عمل نکردیم. چرا؟ چون اصلا بخش خصوصی واقعی قوی ندادیم که بتونه بره ایران خودرو رو بخره، ذوب‌آهن رو بخره، یا بنگاه‌های بزرگ دولتی رو بخره. پس در اونجا که اصلا خوب عمل نکردیم. دو، این که اگر بخره کی میتونه بخره؟ خصولتی ها یا شرکت هایی که مثلا بانک ها ایجاد کردن، آستان های گز اینور اونور، یعنی مجموعه های اینجوری میتونن بخرن. در نتیجه راه رو بستیم برای بخش خصوصی واقعی. اما اگر میومدیم میگفتیم کی اهلیتشو داره، کی میتونه این سیستم رو ادارش بکنه، اون وقت خیلی بخش خصوصی درش باز میشد برای ورود به
این اون معیارهایی که برای واگذاری در نظر گرفته شده، معیار درستی
رو به جای اینکه واگذار بکنن خانم حسین‌دوغ، باید برن مدیریت رو انتقال بدن. تو مدیریت دیگه اون وقت بخش خصوصی واقعی میتونه بیاد جلو، میتونه بگه آ شما مالک شما باش دولت، ولی من میتونم با در واقع اهلیتی که دارم و با درست منیج کردن اون سیستم میتونم هم ضررش رو به سود تبدیل بکنم، بعد یه درصدی هم به مالکش که دولت هست پرداخت بکنم. اما در مدیریتش نباید دولت دخالت
کنه. خیلی عالی. آقای افخر شما موافقید با این شکل کار که
آقای کشن؟ نه، من باز میخوام ریشه‌ای تر صحبت بکنم. اصولا توی این فضا اصلا خصوصی سازی اتفاق نمیفته.
یعنی فضا منظورتون اقتصاد کشورمونه؟
غیر اقتصادی است اصلا. ببینید ما موانع غیر اقتصادی پیشرفت اقتصادی رو داریم، نمودش رو توی اقتصاد میبینیم. یعنی همون فضای ارزشی که گفتم خدمتون، ما یک فضای ارزشی ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای حاکم است. وقتی میگم فضای غیر ارزشی، این اصلا ربطی به اقتصاد نداره، تولید جز اولویت ها نیست. بنابراین میبینید بعد از سه دهه که بحث خصوصی سازی است، هنوز این صحبتایی که دوستان دارن مطرح میکنن داریم مطرح میکنیم. ببینید سه دهه کافی است برای اینکه کشور از یک توسعه نیافتگی حداقل توی جاده توسعه قرار بگیره. اینکه بعد از سه دهه نتونستیم گیر ریشه‌ای تره، بنابراین توی اون ریشه‌ها کمتر وارد میشیم. یکی از دلایلش این است که ما توی همین سه دهه این بحث‌های فوق تخصصی رو دادیم به عده‌ای عوام و غیر متخصص. عوام منظورم کسانی که توی این زمینه تخصصی ندارن. ببینید یک بحث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تهش اقتصادی است. این بحثایی که داریم عرض میکنم، چه تولید چه خصوصی سازی، که در واقع خصوصی سازی یک ابزاری است برای رونق تولید.
قوانین رو هم در این رابطه دوچار اشکال میدید. میدونید چرا؟ میخوام این صحبت کوتاهی بکنم. آقای سبحانی فر رو خط تلفنیمون هستن، پاسخ بدن. اجازه بدید سلام علیکم باشون بکنیم. آقای دکتر رمضانعلی سبحانی فر از کمیسیون صنایع معدن مجلس سخن هستن. آقای سبحانی فر سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرانقدر و شنوندگان بسیار خوب.
خیلی متشکرم. آقای افقه عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی دارن صحبت میکنن در خصوص موضوع خصوصی سازی. آقای افقه، در رابطه با قوانین هم شما فکر میکنید که ضد تولید هست و بنابراین نمیشه تحت این شرایطی که قوانین در حال حاضر وجود داره ما خصوصی‌سازی درست انجام بدیم؟
نه، ببینید ما توی حرف و توی نوشته ها مشکلی نداریم، توی قوانین تقریبا مشکلی نداریم.
چرا الان اون چیزی که ضد تولید شما میگید، مثلا میگن قانون کار خودش ضد تولیده مثلا،
بله،
مالی قوانین مالیاتی همینطور، چرا پس میگید نه اشکال نداره؟
ببینید اینها تا اندازه زیادی اصلاح شده، به جز قانون کار البته که یک حساسیت‌های سیاسی اجتماعی داره، ولی قوانین مالیاتی در اون سمت داره پیش میره، ولی زمینه و بستر انجام رو نداره، یا افرادی که باید انجام بدن همونجور که اشارات کردن اونها قادر نیستن یا انگیزه ندارن یا مخالف هستن. عرض کردم ببینید، ما یک زمین شورزار رو در نظر بگیرید که داریم توی این دونه میپاشیم، روی دونه داریم کار میکنیم، زمین رو دست نمیزنیم، زمین رو باید ابتدا شیرین بکنیم. زمین فرهنگی، اجتماعی و فکری فلسفی کشور غیر تولیدی، غیر توسعه است. توی نوشتن قوانین خیلی مشکل نداریم، انبوه قوانین. حالا ببینید، اون قانون کار و اصل 44 که اشاره کردن، اصل 44 من حالا با اجازه آقای دکتر شکوری اصلاحی بکنم، اصل 44 تغییر نکرده، سیاست هایی برایش نوشتن، به بند اضافه نشده، سیاست هایی برای در واقع تعدیل اون اصلی که از دولتی شروع شده به خصوصی، برای تعدیل اون، ولی دست به اصل نزدیم، یعنی چون قانون